بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حاصل بحث مربوط به حدیث شریف ثقلین این شد که خود این جمله اول حدیث که فرمودن اینی تارکن فیکم از فعلن کتاب الله و عترتی اهل بیتی، خود این جمله کافیست برای اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام به دو بیان، یعنی به صلاح ما بدون نیاز به فقره های دیگری که در ادامه حدیث در نقل های مختلفش آمده ما این تمسکتون به ما لن تدلو، یعنی حالا اینا فرض کنیم که در نقل های حدیث نداشته باشیم که داریم، البته داریم، اونها هم صحیح هم هستن، نقل صحیح و معتبر داره، نه اینکه تردید در اونها نیست. یا اینکه فرمود انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یعنی با غمزه اینه حتی از این فقره. یا اون مطلبی که در نقل طبرانی آمده که لا تقدموهما فتهلکو ولا تقصروا عنهما فتهلکو ولا تعلموه فانهم اعلم منكم، حتی فرض کنیم اینم نیست. از کردیم با توجه خود صدر حدیث، حالا به عبارتی که این نیتار کن یا ترک توفی کن از فقلن کتاب الله و اهل بیتی کتاب الله و عترتی، خود این کفایت میکنه برای اثبات امامت اهل بیت علیه السلام. این به دو بیان گفته میکنه، یکی اون چیزی که نوعاً علمای ما فرمودن و اون عطف است که اهل بیتی یا عترتی عطف شده است بر کتاب الله و عطف قانون اولیهش نست معطوف با معطوف علیه در احکام اشتراک دارند، مگر اینکه دلیل خاصی فرقی ایجاد بکند بین این دو تا و الله بر اساس محاوره قوانین محاوره عقلایی وقتی عطف میکنند چیزی را بر چیزی، معنیش این است که این دو با هم دیگه اشتراک در حکم دارند، همدینی دارند، همانندی دارند. این بیان را معمولا علمای ما فرمودند، اون وقت عطف که شده است عترت و اهل بیت بر کتاب مجید چه ویژگی هایی دارد؟ کتاب هم اول آمده دیگه، معطوفان علیه هست، کتاب الله و عترتی، کتاب الله و اهل بیتی. خب کتاب الله لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این یک ویژگیش هست، خطا درش راه نداره. خب عترت هم پس خطا درش نیست. این لازمه مقتضای این عطف این است که یشابه الاتره الکتابه در این ویژگی که لایعتیه الباطل باشه، باطل در اون راه نداره، که البته مستحضر اینا در جاهای دیگر در روایات صحیحه دیگر تصحیح هم شده است که مثلا علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن، اینا تصحیح هم شده جاهای دیگه، ولی عرض بنده این است که حالا منهای اونها خود این عطف این اختزا را داره. کتاب الله کتاب هدایت است که از ویژگی های قرآن خودم نناسه. خب پس اطرت هم همی شاید که بیانگر هدایت و مظهر و مصداق و مشعل هدایت نور از پاکده. پس ویژگی هایی را که قرآن کریم داره یجب التبعیت عن القرآن، یعنی باید مسلمان باید تابع قرآن باشه، هاکذا یجب اطاعت و تبعیت از عترت. این احکام قرآن، ویژگی های قرآنه، اسمت القرآن، خطا ناپذیری قرآن، نور بودنش، هدایت بودنش، حق بودنش و وجوب تبعیت از آن. خب این مقتضای عطف اهل بیت و اطلاعات بر قرآن اینه که این ویژگی ها را اهل بیت دارد. سقلن که حف نیست، سقلن که آفره اونا چرا نگه نگه نه نگه آفره شما سقلن که انوان حکم که نیست، اینی تار کنفیتون از سقلن یا از سقلن. اون وقت سقلن چی هست؟ کتاب الله و اطرتی، یعنی کتاب الله و اطرتی بیان سقلنه. خب حالا سخن این است که از اول می فرمود اینی تار کنفیتون کتاب الله و اطرتی، اصلا سقلن من نمی فرمود. چرا حضرت اول فرموده از سقلن یا سقلن بعد فرموده از کتاب الله و اطرتی؟ این را همه بیان کردن، هم علمای ما علمای اهل سنت، که ثقل یعنی چیز سنگی، ثقل یعنی چیز گرانبها، با ارزش و با اهمیت. یعنی پیامبر گرامی اسلام از اول تنبه داده به مخاطبان و مسلمانان که این دو چیزی که من میخوام بگذارم بین شما بسیار با ارزش هستن. ثقل فقط وصف حکم نیست، سقل یا سقل وصف کتاب و وصف چیه؟ و وصف اطره هست، نه حکم باشه. پس حالا کتاب الله و اطره هر دو سقلن. سقلن یعنی چه؟ یعنی سنگینن. از چه نظر سنگینن؟ میگن از نظر این که مشتمل بر معارف و احکام هستن، که اون معارف و احکام عمیقه، یعنی سنگین وزن است به لحاظ عقلی، به لحاظ علمی، به لحاظ معنوی، نه به لحاظ جسم. حالا جسم قرآن که سنگین که نیست که ده تا قرآن را آدم تو دستش نگه می‌داره، بلکه بیشتر. از مراد از این سقل این است، سقل هم که گرانبها باشه، ارزشمند باشه. خب قرآن کریم ارزشمند هست به دلیل اینکه مشتمل است بر معارف گوهرین، معارف ارزشمند، در واقع همون هدایت بودن و نور بودن، اینا تبیین همون سقل بودن شده. کتاب اینجوری نه فرمودی؟ پس حالا وقتی که می فرماید من، این در واقع پیغمبر فرموده است اینی تار کن تی کن کتاب الله و اطرفی، یک وصفی برای این دو بیان فرموده است که بیانگر ارزش و اهمیت جایگاه این دو تاست. معطوفون علیه چیست؟ کتاب الله. معطوف چیست؟ اطرفی اهل بیتی. خب حالا ما میان میگیم کتاب الله هر ویژگی داره، یک لا یعطیه الباطل، خطا درش نیست، علمی شرط حتمت این که دو تبعیت از کتاب واجب هست از قرآن کریم، کتاب هدایت، کتاب نور، و همه این ویژگی ها را اطلاعات دار. اگر بخوایم بگوییم استثناء کنیم یکی از این ویژگی ها را، بایستی یک دلیلی بیاد خارج بکنه، و لالا مقتضای این عطف اینه که این در این احکام ویژگی های قرآن اطلاعات در اینا شریک مشابه. پس نتیجه میگیریم از همین عطف امامت اهل بیت را. البته این امامتی که الان استفاده می شود با این بیان به مقتضای عطف، این امامت علمی و عملی است، همون چیزی که حالا مرحوم آیت الله بروجردی مطرح فرمودن در بحث دار و تقریب، مثلا بین المذاهب که مطرح کردن در زمان شش شلتی تو اینا، ایشان فهمیدن که حالا الان چیزی که در زمان ما بحث است و مبتلا به حسنون نیاز است، مرجعیت علمی اهل بیت هست، که روی این کار کنیم. مرجعیت علمی یعنی امامت علمی. مرحوم شرف الدین هم که الان دارد بحث میکند با آقای شیخ سلیم، ایشون هم فعلا بحثش همینه. چون آقا سوال کرد که شما چرا پیرو به مذاهب ما نیستید، یعنی مذاهب اربعه نیستید، در عقاید پیرو به اشعری نیستید، در فروع پیرو به این مذاهب چهارگانه نیستید. بحثش بحث علمی، یعنی امامت علمی و عملی بود، سوال این بود دیگه. ایشون فهمون نه، ما پیرو به اهل بیت هستیم، ما به امامت اهل بیت در این مقوله معتقد هستیم. در چه مقوله؟ که العقاید و الاحکام، دستورات، ما پیرو اونا هستیم. به چه دلیل؟ گفت دلیل ما اینا هست. حالا گفت دلیل بیاورید، دلیل آور تا رسید به این که حالا حدیث ثقله. پس جناب شرف الدین رضوان الله علیه، ایشون در مقام این هست که فعلا از این حدیث شریف ثقلین امامت علمی اهل بیت را در اعتقادات و در حوزه احکام، که البته اون وقت عمل نتیجهش این است که باید در عمل پیرو بود، این رو اثبات بکنه و این از این عطف استفاده می شود. خب اون وقت چه به این بیانی که عرض کردیم، اون نقلهایی که حالا بین عرض کنم، از نقلهای حدیث ثقلین علا اقسام، یک قسمش این همین حد اقل را داره و در منابع اهل سنت هم در صحیح مسلم، که دیگه حالا این صحیح مسلم عربیسی داشته باشد اکثریت ولی به اتفاق میگن قبول داریم، این حدیث ثقلین با همین مقدار آمده که پیامبر فرمود که حدیث بخوندم خدمت شما عن زید بن ارقم قال قال، چند تا نقل هم داره، قال رسول الله صلی الله علیه و آله انی تارکون فیکم ثقلین اولهما کتاب الله، یکی از این دسته کتاب خداست، فیه الهدا و نور. حالا همینجا هم میبینید کتاب الله را با ویژگی نور و با ویژگی هدایت، فخذو به کتاب الله که تمسک باشه، یعنی هم ویژگی هایی که عرض کردیم، کتاب الله نور است، هدایت است، تبعیت از آن، تمسک به آن واجب هست. اینجا هم پیامبر همین را تفریح فرمود، یعنی اگر هم نمی فرمود اینا هستا، یعنی فرض کنیم اصلا پیامبر اینا را نفرموده بود که فیه الهدا و نور، خب معلوم است دیگه قرآن این همه آیات داد نور است و هدایت است دیگه. فرض فرمودید اینا خودش توضیحه، تفصیله. و اگر ذکر هم نمی فرمود، همین که می فرمود آه کتاب الله گذاشتم، کتاب الله نوره دیگه، هدایته، خودو به کتاب الله، اصلا نیاز که میگم نه اینکه الان پیغمبر خلاف حکمت عمل کرده، و البته در مسائل مهم مطالب را تأکید میکنن، تکرار میکنن، تأکید کردن، تکرار کردن، تنبیه کردن، ارشاد کردن خلاف حکمت نیست. عرض ما اینه که اگرم ذکر نمیشد دلالت ناقص نبود، تکرار و تأکید امر ثانوی است، ولی اگر یک مخاطبی باشه که بالاشاره کفایت میکنه، با همون بیان میگن تمام شد دیگه. جاهایی که معمولا تکرار و تأکید میشه، این یه جوری مخاطب هم مشکل داره که اینقدر هی دارن بهش تأکید میکنن، ولی اگر آدم حرفشنایی بود با یک کلام میگفتن تمام میشد دیگه. پس بعدم میکنه، یعنی این از اون طرف حکمت پیغمبر هست، ولی پیغمبر چون فصیح بلیغه میدونه این مخاطبانش ممکنه دبه در بیارن، به اصطلاح ممکنه بهانه بگیرن، هی تأکید میکنه، تصریح میکنه که جلو به این بهانه ها را بگیره. در مخاطبین آدمای بهانه‌گیر اینجوری هستن، مثلا اون بنی داستان بنی اسرائیل، یک کلمه گفت یک گاو بکشید، خب می‌رفتن هر گاوی می‌کشتن درست می‌شد دیگه، هیچ دنبال بهانه و اینا بودن، این همه برای خودش درس درست کرد. پس عرضم بنده دو مطلب است، اینکه پیامبر خلاف حکمت عمل کرده، آه توضیح واضحات، نه، چون مخاطبین افرادی بودن که 2000شون به تعبیر عامیانه این زودیا نمی‌افتاده و بعد ممکن بود بعد خواسته بهانه گیری کنن، اینا تصریح کرده و الله کتاب الله فیه الهدا و النور، فخذوا به کتاب الله و استمسکوا به، حالا اگر پیامبر این نمیفرمود اینا حالشون نمیشد که باید ما به قرآن تمسک کنیم. چرا؟ ولی خب میخواد تأکید کنه دیگه، چون مسئله مهمه میخواد تأکید کنه. فحث علی کتاب الله، زید بن ارقم میگه بعد کتاب خدا تحریز کرد، تشمیز کرد و رق رفی ثم قال، بعد از اینکه درباره کتاب الله این توضیحات را داد، یعنی معطوف علیه را خوب آفتابی کرد و دیگه روشن کرد که جای ابهامی داشته باشه، فرمود و اهل بیت، خب معلومه دیگه، یعنی اهل بیت من هم عصم میشود بر همین کتاب الله. همین هایی که راجع به کتاب الله گفتم راجع به اهل بیت هم چی؟ هست دیگه. مثلا یه شخصیتی رو میخواد معرفی کنه، معرفی میکنه آیان فلانی فلانی اینجوره اینجوره اینجوره، بعد میگه و فلانی مثلا زید، میگه آه شما بعد از من به سراغ زید، زید دانشمند است، با تقوا هست، با انصاف هست، و اینا که گفت من میگه و عمر قرص چی میفهمه از این؟ آن حضرت عباسی حضرت عمری قرص از این چی میفهمه؟ خب میفهمه از عمرم مثل زید دیگه، یعنی همونهایی که در باری زید گفتن در باری عمرم هست. این که این ابن تیمیه میگوید در حدیث مسلم نگفته است که تمسک کنید به اهل بیت، نگفته است خضوع به اهل بیت، فقط گفته است خضوع به کتاب الله و استمسک به کتاب الله. برادر دیگه نیاز نداره، خود حضرت عالی اگر چنانچه بخوای به خانواده به دوست رفیق یه نفر رو معرفی کنی، یه آدمی که مورد اعتماد هست بگی و فلان، دوباره یه عطفم بکنی. خود شما وقلا میگن مقصود شما این است که اونم مثل چیز عرفیه دیگه، اینا مطالبی نیستش که ما بخوایم تحمیل حرف بزنیم. خب حالا میگید پس چه شد، برای نقل مسلم از این کنم، پس چه شد که بعد فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی؟ میگید خب میدم حکیمانه اونجا نفهمد اذکرکم الله فی کتاب، کتاب همون دارد کتاب مجید است، کسی حالا ما نداریم از مسلمان ها که بگه من کتاب را پیروی نمی کنم و بر من حجت نیست و من قبول ندارم، ندارم که این چیزی دید. ولی جای تعویل داره، محکم داره، متشابه داره، عام داره، خاص داره. همه میگن ما تابع کتابی، ولی خب اینجوری می فهمیم کتابی طور هستی که کتاب مجید محکم متشابه داره، عام خاص داره، مجمل مبین داره، مطلق مقید داره، اجمال مجمل مفصل داره، اینا داره. لذاست که هر کسی ممکنه بیاید بگوید که انا تابع کتاب الله و افهم من کتاب الله هاکذا، یا چی میشه به من خدا بود؟ همین بحثی که حالا در کلام جدید مطرح میشه، مطرح کردن بعضی این آیان روشن فکران میگن قرائت های میشهد که مختلف از دید از این تایت الله نسکا میفرمن که فرمودن از اول دنیا تا حالا، از اول تاریخ شبهه شیطانی مثل این تار تر نشده، این شیطانی تنی شبهه تا حال میگن شبهه اینجور نیومده، چون دیگه دهن آدم بسته میشه هر چی شما بگی، بگی آ شیخ انصاری چنین گفته، نمیدونم صاحب جواهر چنین گفته، امام خمینی خب گفته باشه، یه قرائت هست منم کاری میشه تمام میشه. این تمام تلاش ها و کوشش ها و اینا همه بر باد فنا بره، چون میگه تکثر قرائت ها، قرائت های مختلف هست. میگه مثلا فرض کنید که فلان علامه طباطبایی گفته، اون رو علامه طباطبایی گفته، یه قرائت از این من خودم برام یه علامه مثلا آقای شبستری ها میگه من رو یه علامه جون میفهمه، چی میشه بهش گفت دیگه؟ گاهی یک جوری شبهه را وارد میکنن که دیگه تمام تلاش ها و کوشش ها بر باد فنا میره، کاری چی میشه کرد؟ کتاب الله آقا هست، حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، کسی میگه من جون میفهمم، شما اونجا میفهمید لکه رأیت لی رأی. اما این پیامبر حکیم است، البته به وحی الهی، به ارشاد الهی، به تعلیم الهی که اعتراف را کنارش گذاشت، این راه را میبنده، میگه نه فهماتون میزان میخواد، عیب نداره همه مجازید، همه برید تفکر کنید، تدبر کنید، افلای تبرم قرآن بسته نیستا، اما میزانم میخواد که با این بسنجید آرای خودتون را. اون آرا سنجه میزان چی چیه؟ اهل بیت. اینجا سخت میشه کار. خب اونایی که اگر اطرت نمی بود، فقط کتاب بود، میتونستن بگن آقا انا فهمت من الکتاب ها کدا و اعمل به، دیگه آرا جلوش بسته میشه، میگن نه فهمت ببین مطابق با اطرت هست یا نیست، این برش سخت میشه. پس زمینه برای گردن کشی مخالفت کردن موضعی در مقابل اطلاعات فراهم میشه به لحاظ عوامل روانی و بعضی عوامل مثلا فرض کنید حالا این روزا میگن جناحی و نمونادزبی و فلان نرخون زمینه فراهم میشه دیگه. در مورد قرآن عامل جناحی نیست. شنیده اید که میگن معاویه در عبدالله بن عباس میگه قرآن هرچی بخوانی هیچ من اشکال ندارم، مشکل ندارم، ولی تفسیر نمیخواد کنم. تفسیر بکنی مشکل ساز میشه. ولی قرآن هرچی بخوان به بهترین با عبدالواسطه ها نمیدونم بیان بخوانم، هفت قرائت بخوانم، چه بخوانم، اینقدر دیگه باید میخوانم، آدم تعجب میشه چنجور میخوانم بخوانم چه میشه. آمریکا نه از اینا ناراحت میشه نه اسرائیل ناراحت میشه. اما اگر بیان علوی از قرآن ارائه شد، مبارز درست میکنه، مجاهد درست میکنه در مقابل آمریکا و غیر آمریکا و صهیونیست با اینا مقابل میشه. الان هم هستن اینا، بحث این قصه تاریخ نیست، متن زندگی ماست. این حدیث ثقلین زنده است، تابلو زندگی. یعنی حالا یک چیزی بوده گذشته تمام شده. خیلی بعد ببینید خیلی حکیمانه است. سه بار پیغمبر فرموده است اذکرکم الله چه فی ولی اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. این تأکید و تکرار برای اینه، نه اینکه آیه ابن تیمیه و امثال ایشون میگن نه پیامبر در این حدیث گفته آقا پیرو به قرآن باشید، دست اهل بیت هم ببوسید. باشه ما انگار نمیبوسیم دست هم، یه احترام میکنیم. اینه، یعنی پیغمبر میخواسته بگه پیرو به قرآن باشید، اهل بیت هم فقط احترام کنید بس. میگن ما اهل بیت احترام قصد داریم. الان هم اگر از بنده به هر سیدی از سادات زوری از زهرا برسم دستش حاضرم ببوسم. چرا برای خاطر اینکه من شب بعدی زهرا این حالا پیرو بود نیستم که باش فهم دستش نیستم مقدمش میدارم احترام میکنم. حالا به پیرو جوبه تلقیت که نداره که اومده حدیث اینجوری معنا کرد، میگه چون بخاری که نداره، مسلم هم که داره اینجور نقل کرده. خب حالا غیر از اون نقل های دیگر هستا از کردن بهانه دیگه این، حالا ما خواستم بگیم اصلا غیر از همین اون نقل ها و عبارت هایی که در کتاب امشد که سنن ترمذی هست، میگونم ابی داود هست، سایر صحاح و مستد احمد حنبل و مستد فاطمه نیشابور یا غیره و غیره، حالا خیلی فراوان از اونها. عرض حقیق این بود که با همین حداقل استدلال علمای ما تو من تامه و این حدیث صحیح مسلم هم همین معنا را داره و اذکرکم الله فی اهل بیتی وجه داره. جالب اینجاست که این عبارت رو اون جلسه قبلم آخر جلسه بود تند رد شدم ازش، این آرزش هم نگفتم. شهاب الدین خفاجی متوفای 1069 از علمای اهل سنت هست، کتابی دارد به نام نسیم الریاض فی شرح شفال القاضی عیاض. قاضی عیاض یک کتابی دارد به نام الشفا، الشفا به حقوق به تعریف حقوق مصطفى. بسیار کتاب خوبیه، کتاب کتاب علمیست ارزشمند، بحثای بسیار خوبی راجع به پیامبر دیگه مشخصه، الشفا به تعریف حقوق مصطفى، خیلی بحثای خوبی داره، کتاب علمی ارزشمند است. این آقا آمده اینا شرح کرده، نسیم الریاض فی شرح شفال القاضی عیاض. ایشان اینجور گفته پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از طریق وحی آنچه به آنچه پس از او در امر خلافت و فتنه ها رخ خواهد داد آگاه بود، میدونست که آینده راجع مسئله امامت و اینا فتنه هایی میشه، حوادثی رخ میده، اینا رو میدونست. چون میدونست لذا مقام اقتضا میکرد که به طور خاص و مؤکد به رعایت اهل بیت سفارش کنه. این نقطه ای که اصلا زمینه داره، یعنی حکیمانه است، اینجا تاکید میخواد. این رو البته من از کتاب نفحات الازهار خدمت شما نقل میکنم، ایشون از این کتاب نسیم الریاض نقل کرده، نفحات الازهار جلد 2 صفحه 291. نه فرمودی پس ما حاصل حرف ما این شد دیگه، چون این حدیث ثقلین خیلی مهم است، ما خسته نشید، احساس خستگی نکنید، بعد از یک سال هم اگه درباره حدیث ثقلین بحث بشه زیاد میشه دیگه، بعد سفینه و اینان بقیه احادیث اینا دیگه این درجه اوله. دختران. همه چی توی سبلن هست. خاطر این من برمیگردم این تحکیم میکنم. پس ماحصل این شد که فقط با همین عطف اهل البیت بر کتاب الله یستفاد امامت اهل بیت، البته امامت علمی و عملی در عقاید، در معارف، در احکام، تبعیت مثل قرآن کریم به حوز علمی. اون وقت اون عباراتی که انهما لن یفترقا، ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، لا تقدموهما، اینا ما سوالایی میخونیم لا تقدموهما، فهمیدم اشتباه میخونی، لا تقدموهما خب غلطه باب تفعیل، چون اگر لا تقدموهما که اصلا باید تقدمو باشه، باید مقدمشون بداریم دیگه، نه لا تقدموهما یعنی تتقدم، تفعول باب تفعله، ما سوالای اینا معمولا تقدم میخونیم اشتباه میخونیم، لا تقدموهما نیست، لا تقدموها که اصلا باید قدموهما، اونا مقدم بداریم، نه شما جلو نیفتید از اونها، یعنی لا تتقدموهما. یه تاج افتاده است به خاطر اختصار و به اصطلاح تأثیر در تعبیر، لا تقدموهما، لا تقدموهما فتهلكوا ولا تصرفوا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهما فانهم اعلم منكم. این عرض میکنیم که این در واقع مطلبی است که در بطن خود اون کتاب و الله و اتتی هست. تبیین کرد ما این تمسکتون به همالا تزلو حافظا اینهما لن یسترقا حتی یعیدا علی الحوض حافظا. بعدی فرمودید این سه فقرهی که بعد جدا جدا در روایات آمده ها، اینها تفصیل مجمل است، مثل انسان، حیوان و ناطق. ببینید وقتی میگیم انسان چیست، حیوان و ناطق، و اگر حیوان و ناطق هم نگیم، انسان که بگیم همونا هست، چیزی نمیخوایم اضافه بکنیم، اون چرا که به صورت سربسته و دربسته و حالا مجمل بوده میخوایم تفصیلش بکنیم. طلعت الشمس، خب طلعت الشمس معنی از روزه، طلعت الشمس معنی از که هوا روشنه دیگه، حالا اگه طلعت الشمس و نهار و مثلا موجود، طلعت الشمس و الهواء مضیء، نیاز گفتن نداره، نیاز نداره عرض میکنم، اگر تأکیدن ارشادن این نداره ها، ولی دلالت به تام است بدون این عرض تعریف در این قسم. امامت سیاسی نه، ممکنه بگم که رهبری سیاسی شوراویه، ولی هر جا خواستیم تصمیم بگیریم در مسائل و اینها، صلاح ببینیم، احکام ببینیم، دین چی میگه، از نظر علمی به مثل اینکه الان مثلا ولی فقیه داریم، مراجع تقلید هم هستن، مردم در احکام خودشون تابع مراجع تقلید خودشون هستن، مراجع خودشون در مسائل سیاسی هم رهبری داریم، یعنی اینجور نیست که اینا ملازمه داشته باشه. نه آخر سقل که عرض کردم عنوان خاص اطرت نیست، سقل عنوانی است که هم بر کتاب مجید منطبق است و هم بر اطرت، این مشترکه. اگه مثلا جای و من باید بیان دیگری وقت بگه، یه چیز دیگری مثلا باید بگه، نه سقلن نگاه کنید، اصلا کلمه عبارت کنید که مده اینی تار کن فیکم از سقلن، سقلن ممکنه نمی بود، میفهمود که اینی تار کن فیکم تاب الله و عطرتی، فعلا اینا پیغمبر فرموده دیگه، ما چیز دیگه که نداریم. اینی که الان پیغمبر فرموده از سقل و سقل عنوان عام و وصف عرض کردم، حکم نیست، وصفی است که اذا توضیح دادم تکرار میشه، یعنی کتاب ویژگی سقل و سقل داره، اطلاعات هم داره، خود علمای اهل سنت هم همین رو تصریح کردن که این ویژگیش همون حکمت مشتمل بر حکمت و معارف و اینا. سخن در این است که حالا ویژگی های معطوف علی که کتاب الله باشد چیست؟ اون ویژگی ها را اطرت هم داره. کتاب الله دیگه مرجعیت سیاسی، امامت سیاسی نداره. کتاب الله ها امامت سیاسی نداره. کتاب الله امامتش علمیه، یعنی بیان میکنه، هدایت میکنه. یه قرآن کریم که نمیاد بگوید که مثلا کجا بریم جنگ بکنیم، کجا نریم جنگ بکنیم، تصمیم بگیره، به اصطلاح امامت سیاسی داشته باشه. پس اگر ما از عطف استفاده کنیم، امامت سیاسی، زعامت سیاسی استفاده نمیشه، امامت علمی در عقاید و معارف و احکام استفاده میشه که مرحوم شرف الدین در این مقام فعلا امامت المذهب رو میخواد بیان بکنه. اما اون نکته ای که حقیر در جلسه قبل عرض کردم اگر خاطر شریفتون باشه، اون چه بود که یادش هست؟ قرینه مقام، نعت. دقیقا اون یه نکته دیگه نیست که کسی این سخن را میگوید که مقامش چیز، هر مقامی داره باید مقامش ببینیم. پیامبر این سخن را میفرماید، میفرماید من میخوام از بین شما بروم. در مقدمه حدیث ثقلین هم هست که بله عرض شد که اوشک ان ادعا فعجیب یا یوشک ان ادعا فعجیب اینا داره. من یعنی رسول ربی و مثلا مذبین شما با تعابیر مختلف هست. خب این معلومه که ایشان که میخواد از بین امت برود این مطلب را بیان میفرماید. بعد ببینیم ایشون چه منزلت و مقامی داشته که چه خلایی به وجود میاد بعد از پیغمبر، اون خلا هم میخواد پر کنه این قلیه مقام. پیامبر هم رهبریت علمی داشت و هم رهبریت سیاسی، یعنی زعامت سیاسی. وقتی که میفهمد کتاب الله و اطرتی، یعنی با این کتاب الله و اطرتی اون خلاها پر میشه. کتاب الله را که آوردم من یه شأن داشتم، غیر از توضیح دادم خدمتتون انشاءالله که در ذهن شریفتون هست. پیامبر کتاب الله را چکار کرد؟ یک دو چی بود؟ یک دو هشته بود؟ قبل از تبیین، قبل از تعلیم. بله تلاوت دیگه، یتلو علیکم آیاته و یعلمهم الکتاب یعلمهم تلاوت. خب من تلاوت کردم بر شما، ابلاغ کردم، یعنی کتاب الله را و ما علی رسول الا البلاغ، من بلاغ رسوندم. این یک، خب این هست دیگه، یعنی که من رسوندم هست. انا نحن نزل نزدیک و انا لهم حافظین هست. من چی میکردم دیگه؟ قرآن را تبیین میکردم، تعلیم میکردم. کان النبی معلم القرآن مفسر القرآن. به قول علامه طباطبایی تفسیر قرآن از کی شروع شد؟ از زمان پیغمبر. اولین مفسر قرآن کیه؟ خود پیغمبر. بیان علامه. حالا منم میگم علم عقاید و کلام از کی شروع شد؟ از زمان پیغمبر. اولین متکلم کی بود؟ خود پیغمبر. یعنی حالا ما هم برای علم کلام سند درست کردیم. الله برای تفسیر سند درست میکنه. تفسیر برمیگرده به زمان پیغمبر. پیغمبر اولین مفسره. ما هم بگیم علم کلام عقاید برمیگرده به زمان پیغمبر. بعد که همین انبیا، همه انبیا چیز بودن، متکلم بودن، معلم عقاید بودن. قبل از هر چیز اصلا معلم عقاید بودن انبیا. قبل از اینکه بخوان کار فقهی کنن، کار اخلاقی کنن، کار حکومتی کنن، کار اعتقادی میکردن. همه انبیا بلا استثناء پیغمبر ما هم تو بود، ائمه هم تو بودن. یعنی منزلت عقاید خیلی بالاست، منزلت علم کلام عقاید که ما داریم کار میکنیم، میخوام بگم یعنی جایگاه ما خیلی بالاست. تعریف خودمون. خب خلأ تعلیمی و تفسیری اطرت هست. من امام شما بودم، اولا بکن به انفسکم بود. خب اینم که اطرت. پس قرینه مقام یه خصوصیتی که داره که نسبت به اون قرینه عطف که عطف باشه که نوعا علما فرمودن، این عدل است و اشمل است در دلالت، یعنی بیانگر امامت و زعامت سیاسیه اهل بیت علیهم السلام هم هست. چی قدیم مقام ها که عرض کردم خدمت شما. این بیان را حقیر در حدیث شریف قدیر هم میگم، اونجا هم همینطوره که دیگه هیچی نمیخواد، همین یه جمله من کام تو مولا فعلیان مولا دیگه، بقیه هم قبل و صدر و زید اون هم نباشه، هیچی نباشه، همین یه جمله که این دیگه در شکی نیست، کفایت. در مانحنوی هم همینطوره. قرینه مقام. پس با توجه به قرینه مقام زعامت و امامت سیاسی هم استفاده میشه، عطف هم که بیانگر اون امامت علمی هم هست، حالا اون روایات هم که دیگه اینا تطریح کرده و در سایر نقل ها اونم که به جای خودش دیگه، اینا از باب تأکید و تبیین و این که مثلا مهمی هست اینا هم بیان شده. این دیگه حالا ماحصلش و سلوفته این بحثایی که تا اینجا داشتیم راجع به حدیث شریف فقله. یه چند تا نقل قول گفتم من از خدمتون، اصلا از اهل سنت، علمای اهل سنت. جالبه آقا این نکته‌ای که عرض کردم، به گونه ای این آیان علمای بزرگوار که این حدیث را خواستن معنا کنن، امامت علمی را پذیرفتن. حالا بعد میگید پذیرفتن پس چرا بعد ملتزم نشدن؟ ما به اون کار نداریم، فعلا فهمش هم میخوایم بگیم. یا آقا اینجوری فهمیده، حالا چرا بعد عمل کرده نکرده خود میدونه. امامت سیاسی را قبول نکردن اینا، یعنی گفتن از این حدیث این در نمیاد که پیغمبر فرموده باشد علی ابن ابی طالب جانشین من هست، خلیفه مسلمین هست، خلیفه من هست، امام مسلمین. اما گفتن چرا این استفاده میشود که باید به اونا رجوع بشه در فهم کتاب و اینا. حالا که چند تا نقل میخوام خدمتتون بخوانم برای این مطلب. آقای سعدالدین تفتازانی متوفای 973 و از علمای شاخص اهل سنت و متکلمی بسیار برجسته است، در کتاب شرح المقاصد، آدرسش هم شرح المقاصد جلد 5 صفحه 303، بحثی که ایشون داره، حالا من زمینی بحثش رو بگم، ایشون میگوید که معیار و ملاک برتری نسب نیست، که صرف این که یک کسی منتسب مثلا باشه به پیامبر پس این باید افضل و برتر هم باشه، نه، احترام و اینا داشته باشه بحثی نیست، اما این که این برتری داشته باشه نیست. برتری میگه ملاکش علمه، زهد، تقوا هست، ارزش هاست. این بحثی که مطرح کرده آقای تفتازانی تو این فضا هست. لذا میگه آقا اگر این قول کنید شما، چطور شما اینا گفتید که ملاک و معیار برتری بله علم و زهد و تقوا و مثلا اینجور چیزا، مگه پیغمبر نفهمیده است که این تارکون فکر مستقل کتاب الله و اطرتی، اطرتش را در کنار قرآن قرار داده چون خیشاوندشه، چون نسبت به او داره. پس نه، خلاف حرف شما، نسب معیار کمال میشه، معیار فضیلت میشه، چرا که پیغمبر آمده اطرت خودش را کنار قرآن قرار داده. ایشون به این شبهه یا به این اشکال جواب میدهد، میگه نه، کی گفته که اطرت را که کنار قرآن قرار داده چون خیشاوند پیغمبرند و منصوبان، نه، اونم معیارش همون علمه، تقواست، ارزش هاست، به این خاطر اونها را کنار قرآن قرار داده که اینا به لحاظ این شاخصهای کمال بر دیگران برتری دارند، و الا اگر این نبود بود پیامبر نمی آمد اینا را فقط به عنوان خیشاوندان خودش کنار این قرار بده، کنار قرآن قرار بده. این فضای بحثی نستا، دقت می‌فرمایید؟ بله دیگه، در واقع این صرف خیشاوندی و نسب نیست. حالا من متن ایشان رو میخوانم خدمتتون، مقدمش رو گفتم که روشن باشه که راجع به چیشون بحث میکرده. درباره این که ادله دال بر برتری اهل بیت بر دیگران، اما از عالم و غیر عالم، به کسی میگه آقا اطلاق داره اهل بیت بر دیگران برترن، میخوان عالم باشن، میخوان غیر عالم، هم اهل بیت بودنشون ملاک چیه؟ برتریست. بله ایشون میگه نه، این به خاطر علم و تقوا و ایناست، مطلق نیست، نه به جهت انتساب، اینجور گفته. حالا من متن باشه میخوانم خدمت من. قلنا نعم، نعم یعنی چه؟ نعم که اهل البیت بر دیگران برترند، بله قبول داریم که اهل البیت بر دیگران برترند، اما لاتصافهم بالعلم و تقوا، وجه برتری بودن اهل البیت بر دیگران اینه که اتصافهم بالعلم و تقوا، البته مع شرف نسب، درسته اونم یه شرافتی هست، اما برتریشون به خاطر علم و تقواست. الا یرا، آیا نمیبینید مثلا دیده نمیشه این مطلب که انه صلی الله علیه و آله و سلم قرنهم به کتاب الله در چه؟
فی کون تمسک به ما منقذن من الظلاله. در این کنار قرآن قرار داده اونا را که اگر به اونا تمسک بشه از گمراهی نجات میدهد. بله ولا معنا، خوب دقت کنید، حالا همین حرفایی که ما میگفتیم قشنگ این آقای تفتازانی گفته. خب چون اینجا حالا به تعبیر عامیانه دو هزارش خوب افتاده، قشنگ افتاده توی همین فاض صحیح فطرت سلیم، حرف قشنگی زده، این حرف حق رو گفته. ولا معنا لتمسک بالکتاب، ای کاش که این حرف تیشون گفتن این حرف ملتزم هم شده بودن دیگه، دعوا حالا تمام میشد. ولا معنا لتمسک بالکتاب الا الاخذ بما فيه من العلم والهدايه فكذاك الاثر. امامت علمی میگه غیر از این، میگه تمسک به قرآن یعنی چی؟ این چیکارش کنیم قرآن ها؟ تمسک کنیم من چیکارش کنیم؟ یعنی تو دستم یه قرآن داشته باشیم مثلا؟ یه قرآنی هر جا میریم یه قرآن تو مثلا تو جیبمون باشه تو دستمون باشه؟ نه، به اون چه که به نام علم و هدایت در قرآن هست، الاخذ به ما فیه من العلم والهدایه، علم قرآن رو بگیریم، هدایت قرآن رو بگیریم، عمل کنیم. اجرت هم جرا نگاهی فکدا، چون عدل قرار داده، پیغمبر حکیمه، دو چیز ناهمگن را کنار هم قرار نمیده، خلاف حکمته، اونم در مقام هدایت اضلال میشه، مردم گمراه میشن. خب این بیان آقای تبرزانی دیگه حالا کافی و گویاست. حاضر خدمتتون عرض کرد بله علی شاهد کی دلیل بیاره؟ برای کی باشه؟ من بود ملاقه، یعنی خب باشه، یعنی منافی این بحث ما که نیست که اب نداره، حالا اون مشکلی نداره. مثلا اینکه من خیال کردم مثلا میفرمایید که خب اونا هم مثلا ملاک و برتری دارن، اونا ملاک برتری سلمان و ابوذر و امثال اینا مستحضری، اینا رو میخواستم این کلمه رو بگم که اونها پیرو اهل بیت بودن، یعنی ویژگی اونها در بین دیگرها این بود که اینا از شیفتگان و ارادتمندان و مدیران امیرالمومنین علیه السلام بودن. شاهرادگاهی مثلا میگن آقا درباری عمار هم مثلا گفته شده است که عمار هم مثلا تمسک به عمار هم بکنید، عمار هم معلحق است. پس اینجا علی و معلحق از اختصاصات اونیست، میگیم این اشکال نداره، عمار هم معلحق است چون عمار تابع امیرالمومنینه، عمار در عرض علی نیست، در طول پیرو و مریده، مشکلی نداره. یعنی پیامبر آمده یه شاخص دیگری هم در طول مطرح فرمودن که میفرمایید اینا در عرض نیستن، کفر نیستن. عمار تعتلهو الف عتل چه؟ اینا شاخص نشون داده که در جنگ صفین، حالا دیگه طولانی میشه بحث ما کم، اینا میدونید در جنگ صفین یه بنده خدایی آمد گفت آقا من نمیتونم با شما باشم، با معاویه، عرض و نماز میخوانید، عرض و اذان میگید، عرض و قرآن حرف میزنید، حضرت همون انک الملبوس علیک، برتون هم مشتبه شده است، ان الحق و الباطل لا تعرفان به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله. اون وقت بعد راهنماییش کرد که این حدیث رو شنیده ای که پیغمبر فرمود عمار تعتل و الفعت الباقی بواره، والا عمار کجاست؟ و عمار با شما تو خود تعتل و فعت الباقی معلوم است دیگه، فعه باقی مشخص. لذا معاویه بعد میخواست این را به اصطلاح روپوشی بکنه و اشتباه بکنه با امرؤاس، امرؤاس هم که مرد متفکر معاویه بود، اصلا معاویه البته خودش هم کم نداشت، ولی خب دیگه یکی هم جفتم پیدا کرده بود دیگه، ظلمتان علی الظلمه. بله اون گفتش که نه علی کشته عمار رو، کشته که شد شهید که شد عمار را، شایع کردن که آه پیغمبر گفته عمار را فعی باقیه میکشه، کی کشت؟ علی. گفته آه چرا علی کشت؟ خب اوردش دیگه، اگه نیامده بود جنگ و عمار را نیورده بود کشته نمیشد که. اون وقت امیرالمومنین هم خونسا کرد دیگه، فرمود خواه اگر اینجوره حمزه هم پس پیغمبر کشته، پس حمزه هم قاتل، حمزه هم وحشی نیست، هند جگرخوار نیست، وحشی نیست، پیغمبر. چرا؟ چون پیغمبر او را آورده میدان جنگ. حالا اینا دیگه یه حرف تفتازانی. فضل ابن روزبهان فضل ابن روزبهان اشعری است، قرن دهم هجریه. ایشون دقت کنید، میدونید میشناسید که فضل ابن روزبهان را، فضل ابن روزبهان کتاب علامه هلی را نقد کرده. علامه هلی کتاب دارد به نام نهج الحق و کشف الصدق. علامه هلی از اعجوبه های روزگار است، چقدر کتاب در علوم مختلف داره، در فلسفه داره، کلام ماشاءالله گوناگون، فقه داره، قواعد و نمیدونم تحریر و چه و چه، کتاب های زیاد داره، در رجال داره، اصلا از اعجوبه ها. حالا ایشون یک کتاب دارد از شهر خدمت شما که نهج الحق و کشف الصدق. فضل ابن روزبهان به این نقد نوشته، ابطال و نهج الباطل، اسم کتابش هم فاش میشه، بله، ابطال و نهج الباطل، یعنی اون گفته نهج الحق، ایشون نهج الحق رو برداشته جاش گذاشته نهج الباطل و گفته حالا من میخوام اینو ابطال کنم، ابطال و نهج الباطل. بعد دو نفر البته به ایشون جواب دادن. کیا هستن اون دو نفری که جواب دادن؟ یکی شهید قاضی نورالله ششتری احقاق الحق، یکی هم شیخ محمد حسن مظفر رضوان الله علیهما، هر دو دلائل الصدق. این کتاب دوم انصافا کتاب ارزشمندی است، این دلائل الصدق خیلی کتاب ارزشمندی است، اون واقعا کسانی بخوان به امامت کار کنه که منابع خیلی خوبه. مقصود این آقا به علامه اشکال میگیره، علامه حدیث ثقلین آورده برای امامت اهل بیت و امیرالمومنین. ایشون در مقام اشکال گفته است که میخونم عبارت را، ایشون در نقد علامه که به حدیث ثقلین بر امامت امیرالمومنین، این یکی از ادله امامت امیرالمومنین را حدیث ثقلین قرار داده، بله، و جعلهم قرناء للقرآن و جعلهم قرآن آل القرآن یدل علا وجوب تعظیم. این عبارت آقای فضل بن روزبهان است، یدل علا وجوب تعظیم و اخذ العلم عنهم، عبارت فضل بن روزبهان است دارم میگه، دارم نقد میکنه، نقد میکنه، میگه این که قرآن کتاب قرار داده دلالت میکند بر وجوب تعظیم، یک تعظیمشون کنیم، تکریمشون کنیم، و اخذ العلم عنهم، از اونا علم بگیریم، و اقتدا بهم، به اونا اقتدا بکنیم، فل اعمال و الاقوال، هر کی میخوایم بزنیم یا به قول اونا عمل کنیم، به عملشون عمل کنیم، و اخذ طریق سنه، دیگه از این بهتر واقعا نمیشه، ما غیر از این که نمیگیم چیزی که، و اخذ طریق سنه یعنی سنت نبوی را هم از همین عترت بگیریم، و اخذ طریق سنه و المتابعت فی اعمالهم، پیروشون هم باشیم. این را قبول کرده، حالا میخواد نقد کنه، داد نقد میکند الله برا، ولا یلزم منه خلافتهم، یعنی امامت سیاسی ها، یعنی امامت علمی داره قبول کرده، حالا عمل کرده نکرده از کردم خود میدانه، ولی اینجا پذیرفته، ولی ولا یلزم خلافتهم ولیس هو بالنص فی خلافتهم بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و مراد النبی، از این حدیث چی است؟ و مراد النبی توصیت الامه به حفظ القرآن و متابعت اهل بیت. پیغمبر خواسته بگه آقا قرآن را حفظ کنید و تابع اهل بیت باشید، و تعظیمهم و هازا مالا نضاعفیه. خدا پدر بیامرزه، خودت انشاءالله بیجونه آقابت به هر بشی به هر حال باید حرف هست، خواهی که هر درستی هست دیگه، و حاضا من مالا نزاعت میده، اون سیاسیش قبول نکردی، امامت سیاسیش، خواهی امامت علمی قبول کردی دیگه، تبعیت بودی باید تبعیت کنی، امامت سیاسیش هم که ما بیان کردیم دیگه، یعنی حالا علامه هلی توضیح نداده، توضیحش هم نکته بود که عرض کردیم، قرینه مقام، شما قرینه مقام رو هم بیاورید اینجا، زعامت سیاسی هم چی میشه؟ استفاده میشه. اینم بیان این آقای فضل روزمهان، آدرس شا بنویسید، دلائل الصدق جلد 2 473. خب اگر اجازه بدید من یک قول دیگر هم یکی دو دقیقه بخوانم و بعد دیگه زحمت رو کم کنیم. عبدالرؤوف ال نمیدونم حالا نم سعیش مناوی، گاهی مناوی هست، مناوی هست، مناوی هست، بعضن بله بعضن مشدده، بعضن هم غیر مشدده، حالا یه قضیه اگر بشه بعد اینا، حالا علال احوض ما دو وجهش میخوانیم دیگه. عبدالرؤوف المناوی، عبدالرؤوف المناوی متوفای 1031 یعنی قرن 11. خب عبارت شو میخوانم که طول نکشه. اطرتی اهل بیتی تفصیلون بعد اجمالن بدلن او بیانن. این اهل بیتی یا بدل است از اطرت یا عطف بیان است برای اطرت و او را داره توضیح میده. و هم اصحاب الکسا، این اصلا دیگه قشنگ مصداق را مشخص کرده در مقابل حالا این بند خدایی هست، بل ار مراجعات اومده است ابو مریم هم کیه بن العظمی فلان، یک کسی حالا آمده مراجعات اشکال گرفته گفته آه این اهل بیتی همه بنی هاشما میگیره، چه حالا به علی ابن ابی طالب و اولاد فاطمه زهرا و اینا چه ربطی داره این بند خدا ها؟ خیلی واقعا اینا نمیدونم چی تعبیرش چه اسمش میشه وقتی گذاشت دیگه، آدم کورکورانه چشم بسته هم ایرانه حرف بزنه. همه بنی هاشم را کنار قرآن گذاشته پیغمبر، این چه پیغمبری است؟ خدایی نگه. به قول سای مراجعات مرحوم شرف الدین میگه بابا پیغمبر رو اونقدر شنچه کم نکنیم که حکمای عالم تخته اش کنن، هی برای این که حرف خودمون رو کرسی بنشونیم پیغمبر رو مقاش بریم پایین. اگه با حکمای عالم بگیم پیغمبر این کار کرد بگیم این چه پیغمبری است دیگه. آدم هایی را که مصطفی و علقه را از هم فرق نمیدانن کنار کتاب الله باشد، نور از هدایت میشه چنین چیزی؟ این حرف درست است. میگه که و هم اهل الکسا، اصحاب الکسا، الذین اذهب الله عنهم الرشته و طهرهم تطهیرا. یعنی این یک از این ندونه که این آقا مذهبش هست، میگه خود شیعه اثنا عشری است دیگه، شیعه جعفری. ما غیر از این نمیگیم که، مگه علمای ما سید مرتضی علامه حلی ما غیر از این میگن؟ میگه مراد اینا هست. دقت کنید اینو باش تمام کنم، یعنی توضیح هم داده حالا بس مصداق معین کرده اهل الکسا، بعد توضیح هم داده یعنی ان اعتمرتم به اوامر کتابهی، اعتمار یعنی اوامر کتاب را قبول کنید، و انتهیتم به نواهی، نواهی قرآن را اجتناب بکنید، و اهتدیتم به هدا اطرتی، از هدایت اطرت من هم استفاده کنید، و اقتدیتم به سیرتهم، به سیره اونا هم اقتدا کنید، اهتدیتم فلن تزلو، فلن تزلو، اون وقت میشید اهل هدایت رو از گمراهی نجات. و فی هذا تلویح بل تصریح، ببین اول میگه تلویح بعد میگه تصریح، به انهما کتوامین، کتاب و اطلت دو قلوان توامن، بله خلفه هما دو تا دو قلوست، دو تا توام از پیامبر باقی گذاشته، و وصا امته به حسن معاملتهما و ایثار حقهما علی انفسهم و استمساک بهما فی الدین، هم احترامشون کنن بر خودشون مقدم بدارن، هم در دین به اینا چکار بکنن؟ استمساک بکنن. اینم بیان این آقا، کتابش از فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر، الجامع الصغیر مال سیوطی است، جلال الدین سیوطی ایشون را شرح کرده، این آقای المناوی یا المناوی اینو شرح کرده به نام فیض القدیر، جلد سوم صفحه 18. اینم چند تا نقل قول بود که حالا دیگه این بحث حدیث ثقلین به این صورت انشاءالله که حضرت ولیعهد ارواح ناپدا راضی باشه و مفید واقع شده باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.